الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و عصر بخیر دارم به محضر فردا فرد شما هموطنان ایرانیان و مخاطبان و همراهان شبکه جهانی ولایت. از ساعت 19 آغاز کردیم برنامه جمعه های شبکه ولایت، یعنی سبک زندگی به صورت زنده در محضرتون هستیم در معیت استاد خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آذربایجانی که شرف حضور دارم و به محضرشون عرض سلام دارم و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم.
ارادتمندم، زنده باشید. انشالله محبت کردید، عصر جمعه وقت گذاشتید. ممنونم از حضور شما، سپاسگزارم از همراهی شما، از نگاه شما. انشالله پیامک میدین، تماس میگیریم، با هم در ارتباط هستیم و بریم جلو به سمت انشالله زندگی که مرضی رضای خداست و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله. ما درباره باید و نبایدها و وجوب معاشرت و صله ارحام در خدمت جناب دکتر آذربایجانی صحبت‌هایی داشتیم، تقدیمتون کردیم، ارائه کردیم. شما هم تماس‌هایی داشتید و تا اونجایی که پیگیر بودید و اگر دوست دارید باز هم مراجعه بفرمایید و ببینید، سایت شبکه هست، آرشیو و نگاه کنید، انشاءالله بهره‌مند بشیم هممون. این دفعه دیگه حالا می‌خوایم در ادامه اون معاشرت‌ها و مؤلفه‌هایی که دکتر فرمودن انطباقش بدیم با سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم.
در خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. من تشکر میکنم از جناب عالی، جناب آقای صابری که مقدمه خوبی فرمودید برای اینکه من بتونم بحثم رو آغاز بکنم. بحث ما درباره معاشرت اجتماعی بود که گفتیم معاشرت اجتماعی منظور این هست که با افراد مختلفی که در جامعه هستند ارتباط برقرار بکنیم، که این ارتباط میتونه ارتباط کلامی باشه، حرف بزنیم، بشینیم سخن بگیم، روابط غیر کلامی، نگاه کردن در حقیقت گاهی حالا در شرایطی که مقدور هست، در آغوش گرفتن و بحث‌های از این قبیل و مساعدت کردن که به صورت عملی بود. اینو ما بهش می‌گیم معاشرت اجتماعی.
وجوبش، چراییش و چگونگیش.
بله، و بعد راجع به همین چرا باید معاشرت اجتماعی بکنیم؟
با چه کسانی و چه مقدار؟
بله، اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. من دیگه فکر می‌کنم نیازی به تکرار نیست.
البته در آرشیو هست، دوستان می‌تونن مراجعه کنن.
بله، دلایلی رو ما ذکر کردیم و مراحلش رو و هم این که چگونه باید باشه. در این جلسه همونطور که جناب عالی اشاره کردید، من میخوام یه مقدار به اخلاق و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در معاشرت اجتماعی بکنم اشاره کنم. به هر حال ببینید، ما گذشت زمان و اینکه 14 قرن ما فاصله گرفتیم، همیشه این احتمال رو باید بدیم که این فاصله زمانی باعث شده که ما از اون قواعدی که
پیامبر اکرم به عنوان اخلاق در معاشرت اجتماعی در سبک زندگی بر ما آوردن فاصله گرفته باشیم. پس لازم مرتب خودمون رو تطبیق بکنیم، وضعیت زمانه معاصر خودمون رو مقایسه بکنیم، ببینیم آیا چقدر فاصله داریم و این فاصله ها رو بتونیم جبران بکنیم. من نکاتی رو عرض میکنم، امیدوارم در ابتدا برای خود بنده، امثال بنده و دوستانی که در کسوت روحانیت هستن، اینها سرمشقی باشه که ما واقعا باید بدونیم که اگه میخوایم سبک زندگی درست اسلامی رو ارائه بدیم، باید از این تبعیت کنیم. برای مسئولین ما، مدیران ما، قطعا این باید یک سرمشقی باشه که به عنوان مدیران و مسئولین اجتماعی به
طب سبک زندگی اسلامی برای زندگی مسلمان ها میشه.
مسلمان ها بله،
و در صدر اونها مبلغین اسلام.
بله، و حتی غیر مسلمان ها هم میتونن، وقتی که این یک معیار مطلوبه و انسان با فطرتش میپسنده، اونها میتونن استفاده بکنن. یکی از نکات راجع به تواضع و فروتنی پیامبره. خب تواضع و فروتنی ما با این مصادیقی که ذکر میکنیم لازمه حد و مرزش رو ما بدونیم،
بله.
که از یک طرف به سمت تکبر انسان نره، از یک طرف به سمت ذلت و خاری نره،
عزتمون حفظ باشه،
عزتمون هم حفظ بشه. من مثالهایی میزنم که در معاشرت اجتماعی یکی از قواعد ما در معاشرت اجتماعی رعایت تواضع و فروتنیه،
بله.
ببینیم پیامبر چیکار میکرد. یکی از نکات اینه که پیامبر بدون تمایز بین اصحاب می نشست و اگر غریبی وارد می شد آن حضرت را نمی شناخت، به صورت دایره وار دور هم،
بله.
توی مسجد می نشستن.
این اصلا از زمان پیغمبر یک حالت تأسیسی پیدا کرده که آقای دکتر شما مستحضرین، بیننده هم می دونن، در سراسر جهان از پیغمبر ما یاد گرفتن که این میزه گردهایی رو که تشکیل می دن به خاطر اون روش پیامبر ما هست.
بله همینطوره. ابوذر که یکی از یاران نزدیک پیامبر هست، میگه ما وقتی که تعداد جمعیت زیاد شد، البته خب تا یک زمان همین طور بود دیگه، ما وقتی که تعداد جمعیت زیاد شد و هی اینها سرشون رو بالا میکردن تا پیامبر رو ببینن، وقتی که چی بود، اینجا بود که ما خواهش کردیم اجازه بدن برای ایشون یه جایگاه قرار بدن تا اون افراد تازه وارد بشناسن حضرت رو و ببینن صحبتشون رو بهتر استفاده کنن، که یکی در حقیقت منبر سپله‌ای برای حضرت ساختن. این بعد از یه مدتی بود که تعداد دیگه زیاد شد. این خب تواضع پیامبر رو نشون میده. یا باز یه مثال دیگه از فروتنی پیامبر اینه که پیامبر ابتدای به سلام بودن، به هر کسی میرسیدن سلام میکردن. اینو چقدر ما مقید هستیم اگر در معاشرت‌های اجتماعیمون مقید به این باشیم. حتی روحانی ما، عالم ما، آیت الله ما، مدیر ما، قبل از اینکه کارمند بهش سلام بکنه، مدیر سلام بکنه، ببینید چقدر روابط نزدیک و صمیمی میشه و احساس در حقیقت خاکی بودن میکنن. یه مثال دیگه، باز من نمونه هایی رو اینا رو از تواضع و فروتنی پیامبر آوردم که ما بتونیم مرز میان اون عزت و رعایت عزت و دوری از تکبر رو در این تواضع و فروتنی خودمون کشف کنیم، به دست بیاریم. پیامبر با فقیران و بیچارگان هم نشست و برخاست میکرد، غذا میخورد، پوزش عذرخواهان را میپذیرفت. یکی از نشانه های تواضع اینه که اگر انسان کسی مثلا خطایی کرد، ما مثلا در حضور ما نسبت به ما خطایی کرد، ستمی کرد و حتی چی کرد،
خذل عفو،
آره عفو کرد، یعنی اومد پوزش خواست، عذرخواهی کرد، ما بپذیریم اون را. بعضی مواقع هست یه حالت کینه، عداوت، اینقدر در حقیقت پافشاری و لجاجت میکنیم تا این طرف مقابل رو پشیمون میکنیم از عذرخواهی کرد. این خوب نی. پوزش عذرخواهان رو میپذیرفت، گاهی به باغ و بوستانهای دوستان میرفت، یعنی به گونه‌ای بود که اگه کسی دعوتشون میکردن نمیگفتن که من حالا پیامبر خدا هستم، من نمیدونم رئیس مدینه هستم، حالا مقدور، البته اون مقداری که مقدور بوده، تقاضای کسی را بی جهت رد نمیکرد، هیچ فقیری را به خاطر فقر یا بیماریش تحقیر نمیکرد که حالا تو لباست اینطوره یا ندار هستی. اینا نشانه های تواضع هست که در حقیقت ما میتونیم اینها رو مثال بزنیم.
یکی از جنبه های ادب دیگه.
احسنتم. یه مورد دیگه باز اینه که مثلا فرض بکنید که حالا ما معمولا برای اون صله رحم و معاشرت های اجتماعی خیلی گاهی دچار تکلف میشیم و این روابط و معاشرت اجتماعی رو تقلیل میده، کاهش میده. پیامبر اکرم به گونه ای بود که اگر کسی ازشون دعوت میکرد حتی برای خوردن یک تکه از گوسفند، حالا این به عنوان چه هست مثال، بله، در حقیقت شام و نهار مثلا مفصلی نبود، یه تکه گوسفند گفته بود مثلا آب گوشتی بار گذاشتیم دلم میخواد شما هم بیان، پیامبر دعوت شد پاسخ میداده. یعنی ما روابط اجتماعی رو با اندک در حقیقت ضیافتی به قول خودمون بیایم و آسانش بکنیم، تکلف نداشته باشیم.
محوریتش اون برگزاری مهمانی بود،
روابط معاشرت اجتماعی به قول شما مهمانی و اینکه ارتباط برقرار بشه. یکی دیگه از نشانه های تواضع و فروتنی پیامبر این بود که به تشییع جنازه افراد می رفتن و حتی در دورترین نقاط شهر از بیماران عیادت میکردن.
البته ما الان تو این همه که فهمیدید فقط تشییع جنازه رو یاد گرفتیم.
آره، اینم باز به خاطر کرونا اونم تقلیل پیدا کرده
متاسفانه نمیتونیم هم دردی آره. بدیم.
ولی اینا ببینید من تأکید دارم روی حالا اون مقدارش که ممکنه واقعا ما محضور داشته باشیم، اما این محظورات رو هم به حد اقل بکنیم. حالا تشییع جنازه فرض بکنید که اگر با رعایت مسائل بهداشتی باشه اشکال نداره، این یک تسلا و تسکین برای
واقعا نیاز داره
بازماندگان. آره، ما الان یه بحثی داریم به نام در حقیقت اون سوگ ابراز نشده در بحث‌های روانشناسی،
بله بله،
به خصوص توی این ایام کرونا خب بیشتر خودشو نشون داد. این خانواده متوفا نیاز به اون دارن که این سوگ خودشون رو ابراز بکنن. افراد وقتی که میرن به اونها تسلیت میگن، حالا با رعایت فاصله، با رعایت مسائل بهداشتی همه رو رعایت بکنن، اما اینو بریم ارتباط برقرار بکنیم، بریم در جلسه اونها اگر جلسه ختم حضوری گرفتن نگرفتن، غیر حضوری مجازی بود، و به گونه این ارتباط ها باشه که همون تشییع جنازه که میگیم به حد اقلش هم اگه امکان پذیره برگزار بشه، به خصوص خانواده های نزدیک خب این حق بیشتر برشون هست. یا مثلا عیادت کردن از بیماران، اگر پیامبر میشنیدن اطلاع پیدا میکردن که یکی از دوستانشون، یکی از مسلمان ها، آره، یا حتی یکی از مسلمان ها که ممکنه کمتر هم ارتباط این دوچار بیماری شده، در دورترین نقاط شهر به عیادت او میرفت.
فقط مختص همسایه نبود؟
نبوده، بله.
مختص مسلمان هم نبوده جناب آقای دکتر؟
بعضی موارد غیر مسلمان، بله، رو داریم، بله، یهودی بوده اینها میرفتن، بله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود، اینم باز خیلی روایت زیبایی،
بله،
من امیدوارم که این روایت رو خانواده های ما، معلمین ما، مدیران ما این رو نسب العین قرار بدن، برای خودشون تابلو بکنن، تو اتاقشون بذارن. پیامبر اکرم میفرمود من تا هنگام مرگ 5 کار را رها نمی کنم تا پس از من به عنوان سنت باقی بماند. ببینید آیه صابری عزیز، ما یه تعبیری داریم توی آموزه های دینیمون، سنت. سنت یک مرتبه بالاتر از مستحبه. مستحب اینه که حالا ممکنه یه کار فردی باشه، شما مثلا در خانه خودتون هستید، حالا فرض کن میخواید وضو بگیرید، یه ذکری رو بگیرید، یا مثلا فرض کن یه نافله ای رو بخونید، این میشه مستحب. اما سنت مواردی هست که تأکید بر استمرارش وجود داشته، یعنی پیامبر تأکید داشتن این به عنوان یک عادت رفتاری در بین مسلمان ها جریان پیدا بکنه،
سیره اونها شیوه ما بشه.
احسنتم، یعنی این استمرار داشته باشه، سبک زندگی باشه. من تأکید رو این دارم. ببینید،
بله،
این تعبیر صریح، من آدرسش هم نوشتم، دوستان میتونن ملاحظه بفرمان اگر نشون بدن، که میفرماند من تا هنگام مرگ 5 کار را رها نمی کنم تا پس از من به عنوان سنت باقی بماند. این سنته. سنت یعنی باید همه سعی کنن رعایت کنن، چه روی زمین نشستن و غذا خوردن با بردگان. حالا این رو زمین نشستن، الان خب شاید خیلی جاها رو زمین نشن، روز مثلا صندلی یا مبلی بشینن، اینش مهم نی، یعنی این که من با زیر دستان خودم بشینم غذا بخورم. اگه توی یک اداره هستم، مدیر با کارمندا جدا نباشید، اینا جزء آداب اسلامیه. ما در بعضی از کشورها می‌بینیم بیشتر اینو رعایت می‌کنن در غیر مسلمان‌ها. یه مدیر اینطور نباشه غذاخونه مثلا غذاخوری مستقلی داشته باشه یا مثلا شرایط مستقل.
در طریق سپهبد سلیمانی رو دیدم، خب خیلی از این مواکب جایگاه همش چادر نبود، اصلا مستقل خیلی شیک بود، ولی شما مثلا با افراد بسیجی مردم عادی میان، هم دقیقاً که گفته رو زمین، یادم رو زمین می نشستن که میفرمایید الان میز و ناهار خوری، بله، ولی رو زمین می نشستن و خیلی توجه جلب می کرد برای خبرگزاری های جهان، کجا دارید یک جنرال
که این تواضع و فروتنیه، یعنی که انسان برای خودش یک تکلف و تشریفات قائل نشه، این میشه واقعا ناجزو آداب است، این سنت. دوم سوار شدن بر مرکب برهنه. حالا مرکب برهنه ای باز یه مثاله، در زمان گذشته روی اسب یا مثلا مرکب‌های دیگه ای که سوار می‌شدن، از تواضع و فروتنی این بود که حالا اگر زینی یا چیز زین مناسبی نیستم، اگر حیوان چه بود سوار می‌شد و می‌رفت. این از روی تواضع و فروتنی. حالا مثلا ما منظور اینه که اگر فرض بکنی یک ماشین آخری سیستم، نیم ماشین فرض کن متوسط هم هست، نه اینکه حالا بگیم شرایط ایمنی رو رعایت نمیم، اون بحث دیگه است.
بله بله.
آره، منظور من اینه که یعنی خیلی در قید و بند این تشریفات و زینت
اولویت ها نیست.
نه اینم دوتا. یا دوشیدن گوسفند با دست خودم، یعنی اینکه من کار خونه رو خودم بکنم. حالا مثالش در اون زمان این بوده که حضرت میگن سنت، حالا وقتی که مرد هست توی خونه وارد میشه میگه که نه من دیگه دست به سیاه سفید نمیزنم. حالا یه چایه و یه عکس هست، من یادم میاد این عکس رو خیلی زیبا نشون میدن از حضرت امام رضوان الله علیه،
خودشون چای میریزن.
آره خودشون چای. این چه اشکالی داره؟ یعنی حالا مثلا خانومه خونه خسته شده از صبح تا حالا، شما وارد خونه شدی، شما برو یه چای بریز برای خانواده، اونها رو هم دعوت بشه.
شما همه دای دکتر مرد خانه، بعضی یه پست و مقام میگیرن دیگه جواب سلام
جوابم نمیکنن متاسفانه. که میگید درسته. پوشیدن لباس پشمینه این چهارمیه، یعنی اینکه حالا باز لباس رو، البته باز شرایط زمانه متفاوته، یعنی اینکه من لباس رو هم خیلی لباس فاخر و اینها در قید و بندش نمیشم، لباس معمولی باشه لباس. و پنجم سلام کردن بر کودکان.
بر کودکان
این رو خیلی نکته تربیتی داره. بله، یعنی ببینید وقتی که یک انسانی که بزرگه، یک انسانی که مدیره، یک انسانی که مسئولیت داره توی جامعه، یک روحانی، یک عالم، یک معلم، یک استاد دانشگاه، به بچه ها سلام بکنه، اولا این باعث ایجاد عزت و شخصیت دادن به اونها میشه.
چقدر توی شخصیت کودک تأثیر داره؟
خیلی بسیار تأثیر داره.
یک کسی که هم بزرگتر سنیه هم یک کسیه.
آره.
یک
یعنی
کودکی مثلا احترام بگذاره.
احترام. ببینید این یعنی این که من تو رو به حساب آوردم، به توجه کردم و اول هم من سلام کردم، چون معمولا اینه که ما بزرگترها، حالا چون سنمون رو عرض میکنم، سنمون یکم بزرگتره، انتظار داریم که حتما بچه‌ها به ما سلام کنن. اصلا این جزء آداب اسلامی.
فرهنگ سازی هم که شده خودمون شروع کنیم.
ببینید ابتدای به سلام، چرا ما در روایات ما داریم، روایت معتبره که سلام کردن ابتدای به سلام مستحب، جواب سلام واجبه. ولی جالبه میگه 99 تا ثوابش مالی کسیه که ابتدا سلام میکنه، یک ثوابش مالی اونه که جواب
واجبه.
اون واجبه یه دونه ولی مستحبه 90، برای اینکه ما رو تشویق کنن به ابتدا به سلام کردن، برای ترغیب به معاشرت اجتماعی. ببینید سلام کلید و مفتاح آغاز ارتباط و معاشرت.
اسلام دین ایکیو دارهاست، دین آدم های اجتماعیه، نمیتونه آدم مسلمان باشه اجتماعی نباشه. این سلامی که میفرمایید، تواضعی آره. که میفرمایید،
آره ایکیو نه آیکیو،
ایکیو
آره. آره. یعنی اون هوش در حقیقت هیجانی
چیه؟
ببینید آیکیو که میگیم، آیکیو یعنی این هوش معمولی که من مثلا حساب و ریاضی و این چیزا رو معمولا چه میکنن حافظش، اینها که 5-6 تا مؤلفه داره، مثلا تو تست وکسلر 5-6 تا مؤلفه مهم برای آی کیو وجود داره.
ولی همین... اون هوش هیجانی میشه ای کیو.
ای کیو آره. ای کیو یعنی هوش هیجانی، یعنی که من وقتی که بتونم هیجانات خودم رو مدیریت بکنم و کنترل بکنم. اتفاقا پژوهش ها و تحقیقات علمی نشون میده که افرادی در زندگیشون موفق ترن که ای کیو بالاتری داشته باشن، نه آی کیو بالاتر. با آی کیو متوسط و ای کیو بالاتر افراد در زندگی اجتماعیشون خیلی موفق ترن.
آقای دکتر اخیراً این پیدا شده این EQ؟
البته خب حتما مستحضرید که در حقیقت EQ شاید بیش از 20 سال هست که روش تحقیق کرده کار میکنن، ولی در 10-20 ساله اخیر هوش‌های مختلفی رو بهش توجه میکنن. مثلا بعد از IQ بحث هوش هیجانی، بحث هوش زیست محیطی، بحث هوش اخلاقی، هوش معنوی، اقسام هوش هست. یعنی این که ما از قوه شناختی خودمون و معرفتی خودمون در ابعاد و ساحت‌های مختلف بتونیم به نحو بهینه استفاده کنیم.
فلانی در هنر استعداد داره یا در فیزیک و ریاضی علوم پایه استعداد داره، همون اشاره
میتونه به
همون...
به این هوش‌های مختلف باشه. به خصوص الان روی هوش اخلاقی، هوش زیست محیطی، ما چون بحث حفظ محیط زیست باز یکی از اولویت‌های جهانی ما هست که یعنی کره زمین رو به این نتیجه رسیدن همه باید حفظ بکنیم، بحث تأکید دارن روی مؤلفه‌های مثلا هوش زیست محیطی. حالا جالبه اگر فرصت شد در بحث‌های بعدی من اشاره
میکنم.
حالا
ما میتونیم به مفاتیح الحیات هم اشاره کنیم.
احسنتم، مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی حفظه الله، که خیلی خوب یکی از ابعادی که بحث کردن رابطه انسان با محیط زیسته. خیلی خوب
که روایات رو آوردن.
بله، ما اگر فرصت شد در بحث‌های بعدی. به هر حال عرض من این بود، یکی از سنت‌های پیامبر. ببینید ما داریم بحث سبک زندگی معیار رو دنبال می‌کنیم. الان من می‌خوام ببینم من سبک زندگی مثل پیامبر هست یا نه. ببینم صبح تا از وقتی با کودکان برخورد میکنم، یک کودک 10 ساله، یک کودک 7-8 ساله، من سلام میکنم به اونها؟ اگه این کارو میکنم نزدیک شدم من به سبک زندگی. اما اگر سختمه، ببینم یه مقداری تکلف داره برام که سلام بکنم، باید یه بازنگری در مورد خودم بکنم. اینجا هست که در روز قیامت افرادی هستن میگن ای کاش ما قرین پیامبر بودیم. فاصله بین ما و پیامبر، قرین پیامبر، هم نشین پیامبر شده، یعنی سبک زندگی پیامبر، یعنی سنت های پیامبر رو بتونه رعایت بکنه
و استمرار داشته.
بله، یکی دیگه از این در حقیقت ویژگی های پیامبر که نشانه تواضع و فروتنشون بود، اینه که هیچگاه دیده نشد که پیامبر پای خود را در حضور دیگران دراز بکنن. یک نوع احترام قائل شدن برای دیگران. حالا یا خلوت خود انسان راحت میخوابه، اما الان ما میبینیم متاسفانه بچه ها مقابل پدر و مادر رعایت نمیکنن. این خوب نیست. یک کمی خوبه ما حرمت ها رو نگه بداریم و خب البته اگر خود پدر و مادرها هم یه مقدار رعایت بکنن، این من فکر میکنم باعث میشه که اونها هم این آموزش رو ببینن و چه بکنن. یک دیگه از باز ویژگی های پیامبر این بود که پیامبر به کوچک و بزرگ سلام میکرد و ابتداء به سلام. اصلا بعضی از افراد پنهان میشدن توی پشت کوچه که سعی کنن زودتر به پیامبر
امتیازش خودشون بگیرن.
آره، موفق نمیشدن. اینو در روایات داریم که خیلی پیامبر مقید بودن به این مسئله. این یه بحثه،
شاخص مهم برای تواضع حساب میشه.
آره، یعنی اینکه ما ابتداء به سلام چی بکنیم. این خیلی، یعنی من انتظار نداشتم.
توی علما هم زیاد دیدیم توی جمعی وارد میشن بلند سلام میدن.
بلند سلام. بله، اتفاقا یکی از ویژگی های سلام دادن اینه که به صورت آشکارا باشه، صدای انسان رسا باشه، برسه، نه اینکه من توی خودم آهسته سلام. بله بله، این اصلا قابل قبول نیست. صریح، با ادب، با احترام. یکی از ویژگی های من، خودم این رو از نزدیک دیده بودم، شاید 2-3 مرتبه حقیقتش من با ایشون مثلا از نزدیک مواجه شدم، مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رضی الله تعالی علیه، واقعا خیلی با صدای رسا و بلند سلام میکردن و ابتداء به سلام
بله،
میکردن.
شخصیت جهانی و مردمی.
بله، بحث بعدی ما از
ما که شیعه شو، ما در واقع پیرو این راه اهل بیت و علمای اسلام در آلمان، اهل سنت مرید ایشون شده بودن دکتر بهشتی.
بله،
و همین آدابی که میفرمایید هیچ کس با تلخی و تندی نمیتونه دل کسی رو به دست بیاره.
خیلی مهمه همینطوره که میفرمایید. اینا اتفاقا من بحث بعدیم همینه. یکی دیگه از ویژگی های معاشرتی پیامبر ملاتفت، مهربانی و دلجویی بوده. یعنی پیامبر در روابط اجتماعی و در معاشرت اجتماعی خیلی برجسته بوده اون مهر و محبت حضرت. ببینید این آیه رو من براتون معنا بکنم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. من از دوستان عزیز خواهش میکنم نشون بدن این آیه را، واقعا من لذت میبرم از این آیه. آیه آخر سوره توبه هست که پیامبر به گونه ای بودن که خدا دارد این طور ستایش میکنه پیامبر را، میگه یه رسول اومده از جانب خودتون، بین خود من انفسکم، یعنی از جنس خودتونه، ما از کره مریخ براتون نفرستادیم، از فرشتگان نفرستادیم، جنس شماست، یعنی درد و رنج شما را میفهمد. عزیزون علیه ما انتم، رنج های شما بر پیامبر بسیار ناگوار. یه جا قرآن پیامبر رو عتاب میکنه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینقدر پیامبر دل بسوزوندن و سختشون بود وقتی که مردم رو در رنج دوری از خدا میدیدن که در حقیقت خدا عتاب میکنه پیامبرم، ما تو رو نفرستادیم که خودت رو اینقدر به مشقت بندازی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، یعنی زحمت و رنج اندک شما بر پیامبر بسیار ناگواره. یک، اینا ببینید، اینا همش مهربانی، مهر حضرت بسیار چه بود،
رحمتون للعالم،
رحمتون للعالم. آیا من طلبه اینطور هستم به مردم؟ ببینید ما باید خودمونو محک بزنیم. اگر جاذبه مردم واقعا میخواد اتفاق بیفته، در گرو این نکاته، نه احساس قدرت، نه احساس این که من بیام سلطه‌گری بکنم بر دیگران و حس بکنم که آقا من باید هر کسی میاد جلو من خم بشه، رو حرف من حرف نزنه، جوابگوی کسی نباشم. ببینید اونی که هست عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، حرص داشته باشه نسبت به افراد، توجه داشته باشه، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. ببینید نسبت به مؤمنین هم رؤوف هم رحیمه.
رؤوف رو جناب استاد میگن یعنی محبتی که محسوسه.
احسنتون.
این که امام جانم، آقای دکتر آذربایجانی، دهان شما رو میبوسیم،
خواهش میکنم.
اینه که در ایام ولادت حضرت سلطان سریر ارتضا، مولای ما علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، و ولی نعمتمون در شهر مقدس قم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله، این رزق ما است الحمدلله. در این شبکه اشاره کردم به رأفت پیامبر اعظم و رؤوف بودن امام رضا که میگن محبتی که محسوسه. من از حضرت عالی رخصت میگیرم با اجازه شما سری به اتاق فرمان بزنیم. همکاران عزیز و تلاشگر بنده محبت کردن یکی دو دقیقه میخوایم امام رضایی باشیم، میریم حال هوایی عوض میکنیم. این التماس دعاهایی رو که به شما عرض میکنیم ابراز کنید و ما رو دعا کنید. این صحنه ها رو که میبینید، صلی الله علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا، سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون رسا، مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا، دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. آینه ایزد نما گنجینه علم خدا، سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا، مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا، دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. ای داور دنیا و دین ای شافع روز جزا، ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا، ای منبع جود و سخا.
در طوس حریم کبریا میبینم، بی پرده تجلی خدا میبینم، در کفشکن حریم پور موسی، موسی کلیم با عصا میبینم. همه ما افتخارمون اینه که ان شاء الله اسممون رو به مرتبه ارادت در لیست عاشقان و خادمان حضرت علی ابن موسی الرضا قرار بدن. همه بزرگان ایران و جهان آقای دکتر آذربایجانی مثلا افتخارشونه که سالی دو سه مرتبه اینا پارتی بازی کنن، اینجا جارویی بزنن تو اون حرم.
خادم امام رضا باشه.
من از شما به عنوان یک روحانی شیعه تقاضا می‌کنم در آستانه ولادت حضرت رضا هستیم یک توصیه بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی جالبه من براتون بگم، یه خاطره رو میخوام نقل بکنم از مرحوم آیت الله انصاری شیرازی که واقعا خب استاد حوزه بودن در فلسفه، در عرفان، در منطق و بحثای دیگه. من توی صحن و سرای حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا ایشون رو زیارت کردم که من داشتم میرفتم و شرف شدم حرم، ایشون بر میگشتن. گفتم که من دوست دارم یه جمله از زبان شما بشنوم، و خیلی زیبا این حدیث رو برای من فرمودن که امام رضا علیه السلام کسیه که ایمان انسان رو زنده میکنه، ایمان انسان رو حیات دوباره میبخشه. و واقعا هم به ما این رو میبینیم، یعنی وقتی که ما مشرف میشیم به محضر حضرت سامن الحجج که یکی از برجسته ترین صفات حضرت که تجلی این اسم خدا هست در وجود مبارک امام رضا، همه ما یه گونه به یه نوعی تجربه کردیم این رو، رعوف بودنه. یعنی این رعوف بودن که خیلی زیبا شما ترسیم کردید، یعنی اون مهر و محبتی که انسان لمس میکنه، یعنی بروز اینقدر پیدا کرده که لمس میکنه و حضرت یه جور نشون ما میدن.
و کشور ما کشور امام رضا است، کشور فرزندان موسی بن جعفر. مشکلاتی که داریم انشالله به برکت نگاه خودشون، تا الانش هم جناب آقای دکتر از بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر تا حضرت عالی، همکارانم، خیلی از اعز خاندان معزز شهدا، مردم ایران عزیز و ایرانیان سراسر جهان، اگر ناراحتی هایی دارن، اینی که موندیم جز نگاه اهل بیت اینقدر خراب شده متوجه ارزم هستیم. لذا اینکه ما دعا میکنیم در این جمعه حساس 28 خرداد آنچه که به نفع ایران و ایرانی است، به نفع جمهوری اسلامی است، رقم بخوره و نگاه امام زمان به ما باشه که هست. خب کریمند و کریمزاده به ما نگاه دارند. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه و تعز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهل. این شعار ماست، شعار ماست و شعار ماست دوستی و محبت و دعا برای تعجیل در فرجش. خادمان حرمت از کرمت پادشهند. امام رضا چقدر دور و برخیش سلیمان داری، رزقمون بود. همکارانم اجازه دادن دقیقه عرض ادب کنم به ساحت قدسی حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه. انشالله سیره اهل بیت رو یاد بگیریم. به عنوان مجری برنامه عرض میکنم خودم که قصور و تقصیر و قاصر و همه رو با هم قاطی کردم تو زندگی، انشالله که درس بگیریم از محضر شما. امام رضا میفرمایند اینو بگم و پای منبر شما باشیم که آقا دین ما رو به مردم ارائه بدید، بعد دیگه خودشون میدونن چه کار کنن.
بله بله.
در نحوه حدیث گویی توصیه‌ای بکنید آقای دکتر آذربایجان، حدیث رو چطوری به مردم برسونیم؟ بعضیا شروع میکنن به تحلیل و تفسیر. شاید اون بابا کلام اهل بیت همون رو بگیم دیگه، اون اثر خودش رو داره. نظرتون چیه؟
همینطوره. البته خب ببینید، حالا اولا حدیث خب بعضی مواقع داره که ان حدیثنا صعب و مستصعب، یعنی واقعا نیازگاهی به کارشناس خودش داره.
بله، بله، بله.
اگر حدیث هست که ما حس میکنیم نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم، اجازه بدیم اون کارشناسش، اون کسی که واقعا سالها با احادیث اهل بیت علیهم السلام کار کرده، زیر و بمش رو میدونید، ایشون بیاد تبیین کنه.
یعنی بخشی از اون اقوال نیاز به متخصص.
بله بله. ولی بعضی مواردش هست که کاملا میشه وقتی که ساده و روشن واضحه ما برای مردم بگیم، وقتی که برای اونها بگیم اتبعونا، فرمودن اگر محاسن کلام ما رو بیاید برای مردم بگید، خود مردم تبعیت میکنن و این نیاز به خیلی تکلف نداره. اگه اجازه بدین من
در راستای همون بحث سبک زندگی و خوش برخوردی عرض میکنم.
همینطوره.
خوش خلقی نیمی از عقل است.
همینجوره. بله. ببینید حالا پس ما یکی دیگه از ویژگی های سبک زندگی پیامبر که ما باید خودمون رو تطبیق بدیم به عنوان این قواعد، ملاتفت، مهربانی و دلجویی پیامبر بود که حالا من از آیه خوندم، باز از احادیث هم براتون میخونم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کسی ظلم نمی کرد،
ما باید ببینیم به عنوان مدیر، به عنوان مسئول، به عنوان روحانی مراقب باشیم به کسی ظلم نمی کرد، کسی را تحقیر نمی کرد. اگر حقی از کسی پایمال می شد به گونه ای خشمگین می گشت که قابل شناسایی نبود. یعنی حضرت روشوز قرمز می شد و می رفتن چرا این حق پایمال شده. یعنی آیا واقعا ما نسبت به پایمال شدن حق دیگران اینطور هستیم؟ پیامبر اگر سه روز یکی از یارانش را نمی دید از حال وی جویا می شد. اگر در سفر بود برایش دعا می کرد و اگر در منزل بود به دیدنش می رفت و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت. حساس باشیم. یعنی به نظر می رسه اگر هر عالمی که توی یک محله هست، امام جماعت، نمیدونم روحانی هست، آیت الله هست، از اینجا شروع، از ما باید شروع بشه دیگه. این حساسیت ها را داشته باشیم. مثلا فلان شخص رو نمیبینیم چند روزه، اون نمیاد مسجد، ما بریم سراغش. ببینید چقدر تغییر میکنه، اصلا جذب میشن افراد.
معاشرت ها چقدر
یعنی از ما باید شروع بشه. توی فامیل همینطور، اونی که بزرگتر هست از او باید شروع بشه. فلانی کجاست، چند وقته نمیبینمش، خواهرزاده من، برادرزاده من، تلفن بزنه. ما فقط انتظار اینو نداشته باشیم که اونها بگیم آقا من بزرگترم مثلا، چرا اونا به من. خب شما زنگ بزن. گفته بود پیامبران رو تکبر نیست، اگه اون نمیاد ما میریم به سراغ. آره اون قصه رو یادتون هست. پیامبر اکرم دستور میداد که نیاز نیازمندان را به من ابلاغ کنید، یعنی به من مخفی نکنید، به من بگید تا ما بریم سراغشون و بهشون توجه بکنیم. اینا خیلی مهمه به نظر من. پیامبر با مردم مأنوس بود و آنها را از خود نمیراند، بزرگ و مهتر هر گروهی را احترام میکرد و او را بر قوم و قبیله اش ریاست. میبینید چقدر این زیبا هست.
چه مدیریتی.
یعنی ما مثلا اقوام، اقلیت ها، نمیدونم نژادهای مختلف، اینها رو به جای این که مخالفتشون رو بیان چه بکنیم، روش پیامبر این بود. بزرگشون هم با اون رعایت شرایط، حالا یه وقت خدای نکرده کسانی هستن انعادی دارن یا مخالفت های میکنن، اون برای حاکمیت بحث دیگه است. اما کسانی که اینطور واقعا نیستن، ما به جای اینکه برداریم یه مدیر از خودمون بذاریم اونجا، خب از خودشون بیان یه مدیر رو بگذاریم، چه اشکالی داره؟
بیشتر دلسوزی کنن و اونجا غیرت داشته
باشه. آره، ما هم نظارت بکنیم. با مردم مأنوس بود، آنها را از خود نمیران، بزرگ و مهتر هر گروهی را احترام میکرد و او را بر قوم و قبیلهش ریاست. اینا سیره پیامبر. این باعث شده که پیامبر دینش جهانی بشه. وقتی که از پیامبر کاری را می‌خواستند، اگر می‌خواست انجام دهد جواب مثبت می‌داد. ببینید اینا چقدر ظرافت‌های از جناب آقای صابری عزیز.
بله.
من واقعاً دلم می‌خواد این بتونم با حس خودم این رو منتقل بکنم. اگر می‌تونستن انجام بدن جواب مثبت می‌داد، اگر نمی‌تونستن انجام بدن سکوت می‌کرد و هرگز کلمه نه بر زبان جاری نمی‌کرد. چقدر این زیباست. یعنی گاهی مواقع بود حضرت یه کاری براشون مقدور نبود، ولی نمیخواستن جواب منفی بدن. به صورت حالا به قول ما حالت درباره خودم عرض میکنم، مثل حالت شرمندگی یا مثلا حالت با حیا و حجب و حیا، حضرت سرشون رو زیر مینداختن سکوت میکرد. این چقدر رعایت ظرافت ها هست که اینطوری انسان چه بکنه. پیامبر اکرم از یاران خود تفقد و دلجویی میکرد و از احوال عمومی مردم جویا میگشت و اگر کسی کار شایسته انجام میداد او را تحسین میکرد. ببینیم ما چقدر افراد رو تحسین میکنیم. شما توی خونه، من توی خونه، مثلا بچه ها توی خونه یه کار خوب انجام میدن، میره چون کنید چقدر تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم.
آیا دکتر ما تو زندگی نیاز داریم به تشویق؟
حتما اینطوره.
یعنی مثلا حتما آدم کوچیکا نیاز دارن یا بزرگ و استاد دانشگاه و رئیس جمهور
هم نیاز داره. همه ما. چرا خداوند اینقدر ما رو تشویق میکنه، میگه مثلا پاداش میدم بهتون، بهشت هایی که فلان هست و جویی ها و
بور
و بسر. تشویقه. بله داره تشویق میکنه. همه ما نیاز داریم. ببینید یکی از نیازهای فطری انسان ها هست. همه ما خوشمون میاد، متناسب البته با سنین مختلف انواع تشویق ها باید متفاوت بشه. برای بچه‌ای که 7 8 ساله هست یه بار کلا گفتن یه دونه بیسکوت یا شکلات ممکنه باعث تشویق و ترغیب او بشه. برای انسان بزرگ اون یک نگاه با محبت، یعنی وقتی که خانم مثلا کاری کرده، زحمت کشیده، شما وارد خانه که میشید برای تشکر، حالا هم به زبان بیار هم اون نگاه با محبت شما، این میشه یک تشویق.
ما در واقع طبق حال فرمودی حضرت عالی با تشویق تربیت میشیم، عقده هامون از بین میره و به رسالتمون پی ببریم، به جایی برسیم که اگر تشویقمون هم نکردن به راهمون ادامه بدیم.
بله بله، اون خوبه. البته
قبلش تشویق شده باشیم، محبت دیده باشیم،
نیازهامون تعمیم بشه، بله. احساس عقده مثلا حقارت یا کمبود نکن. پس تحسین هم خوبه. هرگز در کارهایش تند روی و کند روی نمی نمود. یعنی یکی از باز روش های پیامبر اعتدال بود، تند روی یا کند روی نداشتن در کارها. از جریانات اجتماعی و اوضاع مردم غافل نبود که مبادا منحرف بشن. اینها دیگه باز از ویژگی هایی هست که لازمه. این نکاتی که قرآن باز پیامبر رو می ستاید، ما هیچ موردی نداریم قرآن یاد راجع به کسی خلق عظیم رو به کار برده باشه، فقط در مورد پیامبر.
خدای عظیم این سخن،
خدای عظیم خلق عظیم رو فقط برای پیامبر بگه. انک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون. حالا من فرصت نیست واقعا در سوره قلم خیلی زیبا چه کرده در با این آیات شروع میشه که انک لمجنون. اونا اومده گفتن تو نعوذ بالله مثلا
مشکل عقلی داری،
مشکل عقلی داری و عقلت خوب کار نمیکنه. پیامبر خدا میخواد چه بکنید؟ اینجا نون و القلم و ما یسترون تا میرسد به اینجا. یکی از نشانه هایی که میخواد عقل پیامبر رو به رخ بکشونید که نه اون مجنون نیست، اینه که لعلا خلق عظیم. یه بار دیگه بگم این رو، این نکته خیلی ظریفی ها. ببینید اونجا میان اینا ادعا میکنن که پیامبر انک لمجنون، تو مجنون هستی، عقلت مثلا چی نیست. و پیامبر دو تا نشانه میاره، یکی نون و القلم و ما یسترون آیات کس، آیا اینا نشانه عقلانیته؟ دوم میگه و انک لعلا خلق عظیم، خلق عظیم پیامبر رو نشانه عقلانیت میگه. بعدم میگه فستبصر و یبصرون، به زودی هم تو میبینی هم اونایی که همچه ادعا میکنن. دین تو در اثر همین خلق جهان،
یعنی قسم به علم و دانش و شهادت به اخلاق،
اخلاق نیکو،
یعنی هم آی کیو هم ای کیو.
بارک به یه بیان خیلی ممنون کنم. حالا اینا چی بود؟ باز پیامبر با هر کس مینشست آنقدر تحمل میکرد تا خودش برخیزد و برود.
من توی روایات دیدم، اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، که اگر کسی به پیغمبر دست میداد و مصافحه صورت میگرفت، تا زمانی که این دستشو خارج نمیکرد پیغمبر دستشو رها نمیکرد.
بله. اینا معاشرت اجتماعیه، یعنی ببینید واقعا ما چقدر فاصله داریم با پیامبر.
دیدید بعضی آقای دکتر اینطوری دست میدن، حتی تو دست دادنشون از بالا به پایینه. آره، این مگسی که امروز داره من اذیت میگفت، یاد شعر حافظ افتادم. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. منظورم مثلا جلو دوربینه خودم که
خارج.
آره، جزوه
مردم. باز در روایت دیگه داریم که مردم پیامبر رو چون پدری مهربان میدانستن. خب این خوبه، یعنی
انا و علی ابوا هذه الامه، مثل پدر شما امت هست.
این اختصاص به پیامبر یا امیرالمومنین نداره، حتما اهل بیت هم همینطورن. الان امام زمان علیه السلام هم همینطورن که میگیم که در حقیقت یا بله ابانا استغفر لنا، این رو بر
قرآن،
بر قرآن میگیم. حضرت یوسف در اون قضیه بر برادران اومدن به چی گفتن، ما نسبت به حضرت بقیت الله این رو خطاب
بکنیم. یا ایوه العزیز مسنا و اهل الزور،
یعنی این پدر مهربان برای همه امام های ما هست، الان هم هست. حالا واقعا اگه ما میخوایم باز گفته میخوایم این الگو قرار بدیم، این سبک زندگی رو میخوایم چه بشیم، مایی که به عنوان روحانی هستیم، به عنوان مدیر هستیم، هر مسئولیتی داریم، به مقداری که مسئولیتمون بالاتر هست توی جامعه، باید این پدر بودن و مهربان بودن رو مردم حس کنن.
مثلا هم امام موسی صدر در لبنان به پدر خطابش میکردن، مرحوم امام پدر طالقانی.
بله،
این که پدر خطاب و این که پناهگاه ملت باشن روحانی
همینه. یعنی باید این حس مهربانی، حس ملجع بودن، حس پناهگاه بودن، حس این که در حقیقت بتونن مردم درد و رنج خودشونو به او بگن، اینا میشه در حقیقت.
و ایشون رو جلوه ای از همون امام معصوم بدونن دیگه، نواب محسوب بشن تا اندازه.
پیامبر فحاش و عیبجو نبود و کسی را زیاد ستایش نمی کرد. یعنی هر دو طرف، از یه طرف یعنی خدای نکرده حالا اگر ما بعضی از مثلا فرض کن رفتارهای امثال خود من رو میخوام بگم، توی سخنرانی هامون، توی حرف هامون باید دقت بکنیم، حرفی که ولو نسبت به مخالفین، من این رو جدی عرض میکنم، ببینید من نمیتونم اینا رو که سانسور کنم، بابا اینا حرف خدا و پیغمبر، سیره پیامبره. گفت پیامبر فحاش و عیبجو نبود. اگه منی که منبری هستم، منی که روحانی هستم، از این تخطی کردم، از راه پیامبر جدا شد. من خودم رو دارم عرض میکنم، یعنی نباید در کلام خودم بگونه باشه، حتی نسبت به مخالفین حرفایی بزنم که رعایت نزاکت توش نشه، رعایت مثلا ادب توش نشه. اینا جزء آداب،
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا،
مدارا همینطور، حتی میگم نسبت مخالفین، حالا دیگه دوستان که جای خود داره،
دوستانت بی وفا و دشمنانت بی امان، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین.
بارک. از اون طرف کسی رو زیادم ستایش نمیکرد. اصلا ببینید این باز یکی از سیره هاست، اینو ما ازش فاصله افتادیم. بزرگان ما، مدیران ما، اگه کسی در مقابل اونها رو ستایش میکنه، باره جلوش رو بگیرن. من یادم میاد، نه شاید سن شما خوب نرسد، ولی یه موقعی مرحوم آقای فخرالدین حجازی در یه جلسه گوش ما شنیدید، ولی سنتون نمیخوره. آره من خودم این رو از تلویزیون دیدم که،
یعنی پخش میکرد؟
آره پخش میکرد، شاید اگه اشتباه نکنم اولین مجلس شورای اسلامی که تشکیل شد و بعد اینها مدن در حضور امام رسیدن، آقای فخرالدین حجازی یک خطیب قرایی بود واقعا، اصلا این همینطور که صحبت میکرد این کتش رو میکند و شروع میکرد قرا صحبت کردن، شروع کرد از امام مدح گفتن و اینها. امام اصلا وقتی که تمام شد صحبت ایشون، گلایه کردن از آقای فخرالدین، گفتن ایشون خطیب خوبیه ولی چرا اینجوری با من صحبت کرد؟
آقای حجازی با ما هم آره؟
آره، یعنی امام چی کردن؟ ببینید این وظیفه ما هست، اگر توی مجلسی میبینیم یه عالمی نشسته، یه بزرگی نشسته، شروع میکنن ازش تعریف کردن، نباید این اجازه بدیم از اون جلسه بره بیرون. اینو به ما داریم که باید کنترلش بکنیم.
مکره های مضافی که از کسب تعریف میکنه.
احسن تو. پس خود پیامبر کسی را زیاد ستایش نمیکرد و اجازه هم نمیدادن. هیچگاه پیامبر کسی را سرزنش نمیکرد و از او عیب نمیگرفت. یعنی عیب جویی کردن افراد. ببینید اینا نکات و ملاک های معاشرت اجتماعی
با سیره پیامبر.
اگر اهل مجلس پیامبر از مطلبی به خنده می افتادن، آن حضرت با آنها می خندید. اگر از چیزی تعجب میکردن، اظهار تعجب کرد. بعضی از افراد دیدید چقدر خودشونو میگیرن، حالا یه جوکی میگن، لطیفه میگن، این حسن خودش اینقدر میگیره نمیخنده. خب پیامبر اینطور نبودن، یعنی راحت بودن با افراد.
بسیم بودن دیگه.
بله اصلا همیشه بله متوسم بودن. این یکی از ویژگی های پیامبر بود. پیامبر بر بی ادبی اشخاص غریب در هنگام سوال و سخن گفتن بردبار بود و حتی اهانت اونها رو تحمل میکرد. این خیلی عجیبه. پیامبر حرف کسی را قطع نمیکرد مگر آنکه از حد مشروع میگذشت، یعنی منجر میشد به یه غیبت، یه تهمت، استهزا، خلاف شرع. اینجا بود که حضرت یا بلند میشدن یا مثلا به یه گونه ای او رو متذکر میشدن. ولی تا مادامی که حرف معروف بود اجازه میداد حرفش رو بزنه، ادامه بده، بعد که تمام شد شروع بود. این باز یکی از ویژگی های پیام. اگر پیامبر در حال ببینی باز اینا، آیا ما اینطور هستیم؟ آقا امام جماعته، یه نفر اومده نشسته پهلوی شما، اگر در حال نماز بود کسی کنار آن حضرت می نشست، حضرت سری نماز خود را تمام میکرد و میپرسید حاجتی داری؟
ای جانم.
نماز رو طول نمی دادن، یعنی احترام میذاشتن به این. پیامبر به یاران خود میفرمود بدیهای دیگران را نزد من باز نکنید، بازگو نکنید. ببینید این پیامبر واقعا جای این داره که انسان فداش بشه، چقدر ارزشمنده. این به دلیل این خصائله، این ویژگی هاست. میگفت بدیهای دیگران نزد من بازگو نکنید، چون میخواهم با دلی پاک و خالی از کدورت نزد شما بیایم. خیلی زیباست و خیلی قشنگه. یکی دیگه از باز خصوصیات پیامبر این بود، من میخوام این قسمت رو اگه اجازه بدین رو تمامش بکنم.
خیلی خوب، بیشتر فرصت.
خیلی خوب، من سعی میکنم تو این فرصت بحثو تمام کنم. سخن گفتن و گفتگوی پیامبر با مردم بود. پیامبر هنگام سخن گفتن از آغاز تا پایان به آرامی لب باز میکرد. این صدای حضرت یه صدای متوسطی بود، نه خیلی داد و بیداد کنن، نه صدای آرامی زیاد که متوجه نشن. به آرامی سخن میگفت. سخنان پیامبر بدون طول و تفصیل بلکه در بردارنده مقصود بود. یک مجموعه هست که سخنان پیامبر رو جمع‌آوری کردن، همون نهج الفصاحه.
بله.
ملاحظه فرمودید این سخنان پیامبر هست. بسیاری از سخنان پیامبر جامع، کوتاه، در یک جمله هست.
خیر الکلام قلبه
قلبه دل احسنتو. پس پیامبر بدون طول و تفصیل سخن میگفتن و در بردارنده مقصود بود. هنگام سخن گفتن پیامبر، سخن گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مردم چنان مجذوب سخنان پیامبر می شدن که گویا پرنده بر سر آنها پر می زنن. یعنی یه همچی
که ان علی رؤوسهم الطیر.
طیر، آره. یعنی کاملا ساکت و آرام بودن و همه وجودشون رو دل می دادن به پیامبر و مجذوب پیامبر می شدن. پیامبر از همه مردم خوش سخنتر و فصیح‌تر صحبت می کرد و خودش می فرمود انا افصح و عرب، من فصیح ترین مردم عرب.
چون عرب به فصاحت و بلاغت معروف.
آره، حالا خود پیامبر تازه فصیح ترین اونها بودن. تمام سخنان پیامبر کوتاه و جامع بود و به گونه ای سخن می گفت که شمرده و متصل به هم و قابل درک برای شنونده بود. که اینها رو یادداشت می کردن، می نوشتن، حفظ می کردن افراد، به دلیلی که کوتاه سخن می گفتن. اینطور نبود که حالا مثلا یک ساعت دو ساعت مثلا سخنرانی میکنن. خیلی کم ما داریم، مثلا به جز حالا اون خطبه قدیر که یه مقدار طولانی هست، معمولا بله معمولا خطبه ها خیلی کوتاه و
میکروفون هم نباشه نمیشه مثلا برای هزار نفر شما یک ساعت صحبت کنید.
بله، حالا این
کار ماست واقعا. بیشتر از 7 8 دقیقه آدم حنجرش از کار میفته.
بله، حالا در گذشته البته اینطور بوده، افرادی بودن که در تکه تکه جمعیت میستادن سخنان تکرار،
یعنی کارناوالی بوده،
تکرار میکردن. بله، اینطوری، برای اینکه
خب این وسط هم یک کلاغ چهل کلاغ هم ممکن بوده بشه.
حالا دقت میکردن این افرادی باشه
که ثبت و ضبط شده، خب میشه همون علم تاریخ دیگه،
احسنت و اینا رو ثبت دقیق بکنن. جوهره صدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بلند و آهنگ کلام آن حضرت از همه زیباتر بود. یعنی اصلا صدای پیامبر خودش این جاذبه داشت و مردم مجذوب اون صوت و لحن و آهنگ کلام پیامبر می شدن. پیامبر در حال سخن گفتن لبخند می زد. یعنی اصلا تبسم یکی از ویژگی های پیامبر بود.
و ائمه ما، درسته؟
بله. پیامبر به سخنان مردم آنقدر گوش میداد که به او لقب گوش دادن. من میخوام این نکته آخرم باشه که یه کمی روش تاکید بکنم. این رو اینقدر زیباست که قرآن به عنوان یک رویداد اومده نقل کرده. در سوره توبه میگه منهم الذين يؤذون النبي، بعضیا میخواستن پیامبر رو اذیت بکنن و یقولون هو اذن، که پیامبر مثل گوش بمونه. گوش چیه؟ گوش هیچ تحرکی نداره، فقط حرفای دیگران رو میشنوه. میگفتن پیامبرم همینطوره. علتش این بود که پیامبر گاهی افراد از روستا، از بیابان، از بادیه میمدن، شروع میکرد به پیامبر صحبت کردن. پیامبر با آرامش کامل به این حرفای اینا گوش میداد. هر کسی میمد
خب سر از گور در بیارن، کسی گوش هم نمیده دیگه.
خیلی زیبا بود. اینجا قرآن دفاع میکنه از پیامبر، میگه که این صفت بدی نیست،
ممدوحه.
ممدوحه. قل اذن خیر لکم، این گوش بودن و شنیدن و شنوا بودن پیامبر، یؤمن بالله، این در اثر ایمان به خدا، و یؤمن للمؤمنین، شما رو تصدیق میکنه، توجه میکنه.
یؤمن
للمؤمنین، این یؤمن للمؤمنین یعنی باعث تصدیق برای شماست، تایید شماست.
چه تعبیر.
و رحمت للذین آمنوا منکم، نشانه رحمته. یعنی با این گوش دادن زمینه پذیرش رو برای اونها
کسی که وقت میذاره.
آره، من میخوام اینجا به یه قاعده روانشناسی چه بکنم. جناب آقای صابری عزیز، یکی از مشکلاتی که ما توی اتفاقا مشاوره خانواده داریم اینه که به هم گوش نمیدیم. وقتی که خانم داره صحبت میکنه، آقا تو فکر خودشه. گوش دادن چند تا نشانه داره. اینکه اولا توجه بکنیم، دوم اینکه انعکاس کلام بدیم، ها بعد
پیگیری کنیم.
آره، 5 دقیقه که صحبت کرد، 3 دقیقه که صحبت کرد، ها منظورتون این بود دیگه، احساس بکنه حرفشو فهمیدیم. انعکاس احساسات بدیم، اون مثلا از یه مسئله خیلی ناراحته، شروع میکنه به صحبت کردن، من هی آرام خونسا بی تفاوت. خب یه انعکاس احساسات بدیم، من متاسفم حالا این پیش اومده، ناراحت شدم چرا اینطور شد، مثلا نمیدونم دختر خالت اینطور اتفاق افتاده براش ناراحت شدم. داره با کلی انرژی صحبت میکنه، ما بی تفاوت.
یه کلام چوب نباشیم دور از.
آره، بی تفاوت و بی حس نباشیم در این. این یکی از مسائل مهمه امروزه در بحث‌های روانشناسی. میگن اصلا خود گوش دادن بخشی از مشکلات روانشناختی مخاطب رو برطرف کنه. آره، به خصوص خانم ها بیشتر نیاز دارن به شنیده شدن،
یعنی حرفاشون رو گوش بدن،
حرفاشون رو بفهمن، گوش بدن، توجه بکنن، یه وقتی رو فرصت
انگار بده. خالی میشیم، درسته؟
آره، تخلیه روانیه، تخلیه هیجانیه. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که میفرماد پیامبر با زبان مردم و به زبان مردم سخن میگو. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی لیبین لهم. اینم خیلی زیباست. یکی از ویژگی های معاشرت اجتماعی اینه که ما با زبان مردم حرف بزنیم، با تکلف. حالا ممکنه فرد فیلسوف باشه، ببینید حضرت امام، باز من این رو یادآوری میکنم، رضوان الله تعالی علیه، یه فیلسوف بود، یه عارف بود، اما سخنانشون با مردم عادی کاملا عادی بود،
خیلی
راحت صحبت میکرد،
ادعایی نداشتن در صحبت کردن،
فلسفی صحبت میکرد،
ولی خب سخندان خیلی فهم کنه با سخنور.
احسنتم، یعنی این به لسان قوم بودن.
50 ثانیه فرصت داریم.
بله، من تمام شد. به هر حال من میخوام این رو عرض بکنم، باز تأکید بکنم، ما فاصله گرفتیم از پیامبر، همونطوری که قرآن شکایت میکنه از ما که اتخذ القرآن محجورا، پیامبر هم و اخلاق پیامبر و سبک زندگی پیامبر در بین ما محجوره. معاشرت اجتماعی رو ما از پیامبر اگه بگیریم، الگو بگیریم، من فکر میکنم مسلمان ها میتونن حیات دوباره ای پیدا کنن.
اللهم آمین. انشالله این محجوریت حضرت آقای دکتر آذربایجانی تبدیل به مقهوریت نشه.
انشالله.
و خدا حفظ کنه عزیزانی که مثل شما دغدغه من صحبت میکنن. من حالا اونی که بنده حقیر رو میشناسم، آدابم، شاید شیوه صحبت کردنم حالا مداهنه گونه باشه، چرب زبانی باشه، ولی عرض میکنم هستن کسانی مثل آقای دکتر آذربایجانی، مردمی هستن.
بذار
الگوها رو اینطوری ببینیم. ما در بحث آواز، چون تخصص من یکی از کارهایی که کردیم، حالا کتوبتی کردیم، آواز بود.
ماشاءالله.
میگم کسی که توی این پرده میخونه، این دیگه اینجا رو داره. اگر روزی نتونست اینجا بخونه، ولی داره، تمرین کنه. ما وقتی که میتونیم تا اینجا بریم که معرفی میکنن شهید بهشتی امام موسی صد، ما این الگوها رو داریم و تونستیم و شد. حالا اگر عده‌ای بودن که حالا نظر ما رو برگردوندن، اون دیگه از قیاس‌های غیر متعارف ما هست. و ختم کلام و سپاسگزارم از توجه شما آقای دکتر آذربایجانی عزیز، همکاران تلاشکرم در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت، در رژی و اتاق فرمان و پخش محترم و ترابری و قسمت فنی و همه عزیزان و تلاشکران. ساعت 20 همه شما رو به خدای امام زمان می‌سپاریم. یا علی مدد، حق یار و نگهدارتون.
اللهم صل